اگه از بیشتر مردم بپرسیم بزرگترین فناوری‌های عصر ما چیه، احتمالاً پاسخ‌های شبیه هوش مصنوعی، اینترنت، روباتیک یا شاید رایانش کوانتومی بشنویم. اما جالبه که یکی از تاثیرگذارترین فناوری‌های قرن 21 معمولاً تو این فهرست جایی نداره. نه به این دلیل که اهمیت کمتری داره، بلکه به این دلیل که بیش از حد کوچیکه. اونقدر کوچیک که دیده نمیشه. امروز می‌خوایم درباره دنیایی صحبت بکنیم که توی اون فاصله ها نه با متر و سانتی متر بلکه با میلیاردوم متر اندازه گیری میشن. دنیایی که دانشمندان توی اون به جای ساختن ماشین های بزرگتر در حال مهندسی اتم ها هستن. دنیایی که شاید آینده پزشکی، انرژی، محیط زیست و حتی صنعت رو به کل متحول بکنه. دنیای نانو. وقتی از نانو صحبت میکنیم معمولاً ذهن ما به سمت یه فناوری خاص میره، اما واقعیت اینه که نانو یه فناوری نیست، یه مقیاسه. درست همونطوری که میکرو یا کیلو یه مقیاس اندازه گیری هستن، یه نانومتر برابر با 1 میلیاردوم متر. برای اینکه ابعاد اون رو بهتر بتونین تصور بکنین، کافیه بدونین که ضخامت یه تار موی انسان حدود 80,000 تا 100,000 نانومتره. یعنی اگه بخواین عرض یه تار مو رو با ذراتی توی ابعاد نانو پر بکنین، به 10,000 ذره کنار هم احتیاج داریم. اما چرا این اندازه اینقدر اهمیت داره؟ چرا دانشمندان این همه زمان و سرمایه صرف مطالعه جهان اونم توی این مقیاس میکنن؟ پاسخ توی یکی از ویژگی‌های عجیب طبیعت نهفته است. وقتی مواد به ابعاد نانومتری میرسن، رفتارشون تغییر میکنه. گاهی کاملا تغییر میکنه. موادی که توی ابعاد معمولی بی اثر هستن، توی ابعاد نانو میتونن واکنش پذیر بشن. مواد کدر میتونن شفاف بشن، مواد شکننده میتونن فوق‌العاده مقاوم بشن و حتی خواص الکتریکی و مغناطیسی مواد ممکنه کاملا دگرگون بشه. به بیان خیلی ساده‌تر، نانو فناوری یعنی استفاده از این رفتارهای جدید برای ساخت فناوری‌هایی که قبلا امکان پذیر نبودن. اما اون چه که نانو رو توی سال‌های اخیر هیجان انگیز کرده صرفا نظریه‌های علمی نیست، بلکه دستاوردهای واقعیه. دستاوردهایی که آروم آروم از آزمایشگاه خارج میشن و وارد زندگی ما میشن. اجازه بدین با یکی از جالبترین نمونه ها شروع بکنیم. یکی از بزرگترین چالش های پزشکی مدرن رسوندن دارو به محل درست توی بدنه. شاید عجیب به نظر برسه، اما خیلی از داروهایی که مصرف میکنیم هرگز به طور کامل به مقصد اصلی خودشون نمیرسن. اونا توی مسیر از بین میرن، جذب بافتای دیگه میشن یا عوارض جانبی ایجاد میکنن. سال هاست که دانشمندا به دنبال یه راهی ان تا داروها رو مثل یه موشک هدایت شونده نقطه زن به مقصد خودشون برسونن. اینجاست که نانو فناوری وارد ماجرا میشه. تو سال 2025 گروهی از پژوهشگرای دانشگاه نورس وسترن آمریکا موفق شدن نوعی ساختار نانویی طراحی بکنن که میتونه سامانای ویرایش ژنی یا CRISPR رو بسیار موثرتر از روش‌های رایج وارد سلول‌ها بکنه. این ساختارهای نانویی که از پوشش DNA روی نانو ذرات لیپیدی استفاده می‌کنن، تونستن ورود ابزارهای ویرایش ژن رو تا حدود 3 برابر افزایش بدن و همزمان سمیت کمتری ایجاد بکنن. ممکنه این خبر تو نگاه اول تخصصی به نظر برسه، اما اگه کمی عمیق‌تر نگاه بکنیم اهمیتش برامون روشن میشه. CRISPR یکی از امیدبخش‌ترین فناوری‌های پزشکی قرن حاضر محسوب میشه. فناوری که میتونه برخی بیماری‌های ژنتیکی رو مستقیما توی سطح DNA اصلاح بکنه. اما همیشه یه مشکل وجود داشته. چطوری این ابزار رو به یه سلول برسونیم؟ تو خیلی از موارد چالش اصلی تو خود درمان نیست، چالش رسوندن درمانه و این دقیقا همون جاییه که نانو فناوری نقش تعیین کننده پیدا میکنه. اما شاید حتی هیجان انگیزتر از این دستاورد دیگه‌ای باشه که باز هم توی حوزه نانوداروها اتفاق میفته. دانشمندان همون دانشگاه آمریکا توی همون سال 2025 موفق شدن یه داروی شیمی درمانی قدیمی رو بازطراحی بکنن. دارویی که سالها برای درمان سرطان استفاده میشد اما محدودیت‌های زیادی داشت. اینها دارو رو توی قالب ساختارهای نانوی جدید بازسازی کردن. نتیجه شگفت‌انگیز بود. توی مدل‌های حیوانی این نسخه نانویی تونست تا هزاران برابر موثرتر از نسخه معمولی عمل بکنه و در عین حال آسیب کمتری به سلول‌های سالم وارد بکنه. پژوهشگرا گزارش کردند که جذب دارو تو سلول‌های سرطانی به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده و پیشرفت بیماری به شدت کاهش پیدا کرده. اگه این نتایج توی آینده توی مطالعات انسانی هم تایید بشه، ممکنه یکی از بزرگترین مشکلات درمان سرطان یعنی تعادل بین اثر بخشی و عوارض جانبی تا حد خیلی خیلی زیادی حل بشه. و این نکته مهمیه، چون خیلی از مردم تصور میکنن نانو فناوری قراره توی آینده اتفاق بیفته، در حالی که بخش مهمی از اون همین حالا در حال ورود به پزشکی و زندگی ماست. اما نانو فقط درباره درمان بیماری نیست، گاهی درباره بازسازی بدنه. چند سال پیش گروهی از پژوهشگرای مرکز نانوفناوری بازساختی نورث وسترن پروژه‌ای رو معرفی کردن که به دلیل اسم عجیبش مشهور شد، مولکول‌های رقصان. اسمی که بیشتر شبیه داستانه علمی تخیلیه تا یه مقاله علمی، اما پشت این اسم یه ایده خیلی جدی قرار داره. این پژوهشگرا موفق شدن شبکه‌ای از نانو الیاف زیستی بسازن که بعد از تزریق به محل آسیب سیگنالایی رو به سلول‌ها ارسال می‌کنه و به بازسازی بافت عصبی هم کمک می‌کنه. توی مدل‌های حیوانی این فناوری تونست به ترمیم آسیب نخاعی و بازگشت بخشی از عملکرد حرکتی کمک بکنه و الان مسیر حرکت به سمت مطالعات انسانی داره میره. فقط چند لحظه به این موضوع فکر بکنین، برای دهه‌ها آسیب‌های شدید نخاعی تقریبا غیر قابل بازگشت تلقی می‌شدن. الان دانشمندان در حال بررسی راه‌هایی هستن که شاید بتونن بدن رو به ترمیم خودش تشویق بکنن. این دقیقاً تفاوت بین پزشکی سنتی و پزشکی آینده است. توی گذشته درمان به معنای مقابله با بیماری بود، اما توی آینده درمان ممکنه به معنای فعال کردن توانایی‌های ترمیمی خود بدن باشه. جالب اینجاست که تاثیر نانو فقط به پزشکی محدود نمیشه. در حقیقت شاید یکی از مهمترین اثرات اون توی حوزه مواد پیشرفته باشه. اگر از یه مهندس بپرسین مهمترین فناوری قرن آینده چیه، احتمال داره به جای هوش مصنوعی از مواد جدید صحبت بکنه. چون تقریبا تمام پیشرفت‌های صنعتی در نهایت به مواد وابستن. باتری‌ها، پنل‌های خورشیدی، هواپیماها، تراشه‌ها، خودروهای برقی، توربین‌های بادی و خیلی چیزای دیگه. همه اینا به موادی نیاز دارن که سبکتر، مقاومتر و کارآمدتر باشن و اینجا دوباره نانو وارد صحنه میشه. توی همین سال 2026، توی این ماهای اخیر که گذشت، پژوهشگرای نورث وسترن از سامانه‌ای به اسم مگا لایبرری رونمایی کردن، پلتفرمی که میتونه میلیون‌ها ترکیب ماده رو تقریباً به صورت همزمان تولید و بررسی و نگهداری بکنه. اونا نشون دادن که میتونن به جای سالها آزمون و خطا توی مدت کوتاهی مواد جدید رو شناسایی یا حتی برای کاربردهای مشخص طراحی بکنن. پژوهشگرا معتقدن این رویکرد میتونه به کشف نسل جدید مواد مورد نیاز باکتری‌ها، فناوری‌های انرژی، حسگرا و صنایع پیشرفته کمک بکنه. این موضوع شاید تو نگاه اول خیلی جذاب نباشه، اما در واقع یکی از مهمترین اتفاقات علمی امروزه. چرا؟ چون تمدن انسانی همیشه به مواد جدید وابسته بوده، اصلا کلن به مواد وابسته است. عصر سنگ، عصر برنز، عصر آهن، عصر فولاد و تقریبا الان میتونیم بگیم که عصر سیلیکون. هر دوره تاریخی با ماده جدید تعریف شده و شاید الان تو آستانه عصر مواد مهندسی شده توی مقیاس نانو قرار داشته باشیم. یکی دیگه از حوزه‌ای که نانو توی اون نقش مهمی پیدا کرده انرژی. یکی از مشکلات اصلی جهان امروز هم ذخیره و انتقال انرژی. ما میتونیم برق تولید کنیم، اما ذخیره سازی اون هنوز یه چالش بزرگه. به همین دلیله که خیلی از پژوهشگرای حوزه باتری‌ها در واقع پژوهشگرای حوزه نانو فناوری‌اند. چون عملکرد باتری‌ها به شدت به ساختار مواد توی مقیاس نانو وابسته است. در واقع خیلی از پیشرفت‌هایی که طی سال‌های اخیر توی خودروهای برقی یا ذخیره‌سازی انرژی رخ دادن بدون درک رفتار مواد توی ابعاد نانومتری ممکن نبودن. به همین دلیل خیلی از تحلیلگران معتقدن انقلاب انرژی آینده نه توی نیروگاه‌ها که توی آزمایشگاه‌های مواد اتفاق می‌افته. اما شاید مهمترین نکته درباره نانو یه چیز دیگه‌ای باشه. برخلاف خیلی از فناوری‌های پر سر و صدا، نانو معمولاً تیتر اول رسانه‌ها نمیشه، چون هیچ کس برای یک نانو ذره صف نمی‌کشه. هیچ مراسم رونمایی باشکوهی برای یک ساختار مولکولی برگزار نمیشه، هیچ ویدیوی وایرالی از یه مثلا نانو علیوف توی شبکه‌های اجتماعی منتشر نمیشه. اما همین فناوری آروم و کم صدا در حال نفوذ به تقریبا تمام بخش‌های علم و صنعت، از پزشکی گرفته تا کشاورزی، از محیط زیست تا هوافضا، از انرژی تا الکترونیک. و شاید به همین دلیل باشه که خیلی از دانشمندان نانو رو فناوری نامری قرن 21 اسمشو گذاشتن. فناوری که کمتر دیده میشه اما اثراتش تقریبا میتونیم بگیم همه جا حضور داره. وقتی به آینده نگاه میکنیم احتمالاً جهان فردا فقط با هوش مصنوعی ساخته نمیشه، فقط با ربات هم ساخته نمیشه و حتی با رایانش های کوانتومی، بلکه با موادی ساخته میشه که امروز هنوز شاید اصلا وجود نداره، داروهایی که هنوز اختراع نشدن، ساختارهایی که توی مقیاس کوچیکتر از اونجا که چشم انسان بتونه ببینه طراحی میشن. شاید بزرگترین درس نانوفناوری همین باشه، اینکه گاهی برای ایجاد بزرگترین تغییرات لازم نیست به سمت چیزهای بزرگتر بریم، گاهی کافیه به دنیای کوچکترها نگاه بکنیم، به جهانی که توی سکوت، دور از هیاهوی رسانه‌ها و توی مقیاس چند میلیاردم متر در حال ساختن آینده است. اما یکی از جذابترین بخشای داستان نانو جاییه که این فناوری با یکی دیگه از مهمترین تحولات علمی عصر ما تلاقی پیدا میکنه، یعنی هوش مصنوعی. برای سالها دانشمندان توی حوزه نانو با یه مشکل بزرگ مواجه بودن. اونا میتونستن میلیون‌ها ترکیب مختلف از مواد رو طراحی بکنن، اما آزمایش کردن همه این ترکیب‌ها همزمان با هم عملاً غیر ممکن بود. تصور بکنید در اختیار شما میلیون‌ها قطعه لگو قرار دادن و گفتن که باید از بین تمام این حالت‌های ممکن بهترین ساختار رو برای ساخت یک باتری فوق پیشرفته یا مثلا یه داروی ضد سرطان پیدا بکنید. اگر هر روز صدها آزمایش انجام بدین ممکنه ده‌ها یا صدها سال زمان نیاز داشته باشین، اما الان شرایط در حال تغییره. الان خیلی از آزمایشگاه‌های پیشرفته دنیا از مدل‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی رفتار مواد توی مقیاس نانو استفاده می‌کنن. به جای اینکه دانشمندان هزاران آزمایش ناموفق انجام بدن، الگوریتم ها میتونن گزینه های امیدوار کننده رو شناسایی بکنن. در واقع هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به نوعی دستیار علمی برای پژوهشگرای حوزه نانو. این اتفاق از یه جهت خیلی مهمه، چون سرعت پیشرفت علمی تو خیلی از حوزه های دیگه فقط به تعداد پژوهشگرا وابسته نیست، بلکه به ابزارهای محاسباتی دقیق وابسته است. خیلی از دانشمندان معتقدند که طی 10 سال آینده تقریبا تعداد مواد جدیدی که کشف میشن ممکنه از مجموع مواد توسعه یافته توی دهه‌های گذشته بیشتر بشه، و اگه یه همچین اتفاق بیفته نانو فناوری یکی از مهمترین برندگان این تحوله. اما نانو فقط درباره ساخت مواد جدید نیست، گاهی درباره مشاهده چیزهایی که قبلا اصلا دیدنشون امکان نداشت. یکی از پیشرفت‌های مهم سال‌های اخیر توی حوزه تصویربرداری نانومقیاس اتفاق افتاده. محققان توی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مختلف موفق شدن ابزارهایی بسازن که میتونن حرکت مولکول‌ها، تغییر شکل پروتئین‌ها و حتی برخی فرایندهای زیستی رو با دقت بی سابقه مشاهده بکنن. این موضوع شاید تو نگاه اول بیشتر به تحقیقات بنیادی مربوط باشه، اما تو عمل میتونه تأثیرات بزرگی روی پزشکی داشته باشه، چون خیلی از بیماری‌ها توی سطح مولکولی شروع میشن. سالها پیش پزشکا معمولاً زمانی متوجه بیماری میشدن که علائم اون ظاهر شده بودن، اما فناوری‌های نانویی این امید رو ایجاد کردن که شاید بشه روزی بیماری رو توی مراحل ابتدایی و شاید حتی قبل از اینکه بخواد اون بافت یا اون بدن بیمار بشه تشخیص بدن، حتی پیش از اینکه خود فرد متوجهش بشه. به عبارت دیگه آینده پزشکی ممکنه بیش از اینکه روی درمان تکیه داشته باشه روی شناسایی زودهنگام استوار بشه، و این تغییر خیلی بزرگیه، چون هزینه انسانی و اقتصادی پیشگیری معمولا خیلی کمتر از درمانه. در همین حال یکی دیگه از حوزه‌هایی که نانو فناوری توی اون نقش خیلی پررنگی پیدا کرده مسئله آبه. شاید وقتی درباره فناوری‌های آینده صحبت می‌کنیم ذهنمون به سمت ربات‌ها و الگوریتم‌ها بره، اما واقعیت اینه که یکی از مهمترین بحران‌های قرن 21 احتمالاً بحران آبه. جمعیت جهان در حال افزایشه. تغییرات اقلیمی الگوهای بارش رو تغییر دادن و خیلی از مناطق دنیا با تنش آبی روبرو هم. توی همچین شرایطی پژوهشگرا در حال توسعه قشاها و فیلترهای نانویی هم که میتونن آلاینده ها، فلزات سنگین، میکروپلاستیک ها و حتی برخی عوامل بیماریزا رو با دقت خیلی بالا حذف بکنن. اونچه که این فناوری ها رو جذاب میکنه صرفاً توانایی تسویه نیست، بلکه مصرف انرژی کمتر و بازده بالاتر اون هاست. توی خیلی از سامانه‌های سنتی تسویه آب انرژی زیادی مصرف میشه، اما مواد نانو ساختار میتونن فرایند جداسازی رو کارآمدتر بکنن. به همین دلیل خیلی از کارشناسا معتقدن که بخش از راه حل بحران آب آینده ممکنه نه توی سدهای بزرگ و پروژه های عظیم عمرانی، بلکه توی مواد خیلی کوچیکی نهفته باشه که با چشم دیده نمیشن. موضوع دیگه ای که کمتر درباره اون صحبت میشه نقش نانو توی صنعت فضاییه. خب وقتی صحبت از سفرهای فضایی میشه اغلب توجه رسانه ها به موشک‌ها یا مثلا فضانوردها جلب میشه، اما مهندسای فضایی به خوبی میدونن که یکی از مهمترین عوامل موفقیت ماموریت‌های فضایی مواد مورد استفاده توی ساخت تجهیزاته. هر گرم وزن اضافه توی یک فضاپیما اهمیت داره. هر درصد افزایش مقاومت مواد ارزشمنده. هر بهبود کوچیک توی عملکرد باتری‌ها میتونه سرنوشت یک ماموریت و آدم‌ها رو توی چند کیلومتر دورتر از زمین تغییر بده. به همین دلیل نانو مواد در حال تبدیل شدن به یکی از اجزای کلیدی نسل جدید تجهیزات فضایی‌اند. مواد سبک‌تر، مقاوم‌تر، بهتر در برابر تشعشعات و کارآمدتر توی شرایط سخت محیطی. در واقع بخش از آینده اکتشافات فضایی احتمالاً نه تو موتورهای بزرگتر، بلکه توی ساختارهای کوچکتر نهفته است. اما شاید مهمترین پرسش این باشه که آیا نانو فناوری واقعا میتونه انتظارات بزرگی رو که ازش وجود داره رو برآورده بکنه؟ این سوال خیلی مهمیه، چون تاریخ علم پر از فناوری هایی که زمانی خیلی امیدوار کننده به نظر می رسیدن اما هرگز به وعده های اولیه خودشون نرسیدن. با این حال نانو یک تفاوت مهم می داره. بخش زیادی از اون دیگه توی مرحله وعده نیست، توی مرحله استفاده است. امروز نانو مواد توی خیلی از نمایشگرها، باتری ها، تجهیزات پزشکی، رنگ ها، پوشش های صنعتی، لوازم الکترونیکی و محصولات مصرفی وجود دارن. به بیان دیگه انقلاب نانو توی آینده رخ نخواهد داد، بلکه بخش مهمی از اون همین حالا اتفاق افتاده. اون چه که الان در حال رخ دادن ورود این فناوری به نسل دوم و سوم کاربردهای خودشه، نسلی که احتمالاً تأثیرات اون خیلی عمیق‌تر از اون چیزیه که تا الان دیدیم. شاید چند دهه بعد وقتی تاریخ علم توی قرن 21 نوشته بشه، مورخان فناوری از هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی و زیست فناوری به عنوان نیروهای مهم این دوران یاد بکنن. اما احتمال زیادی وجود داره که در کنار همه اینها یه اسم دیگه هم تکرار بشه، نام فناوری که آروم، بی سر و صدا و دور از هیاهوی رسانه‌ها رشد میکنه. فناوری که به جای ساختن دستگاه‌های بزرگتر به سراغ چیزای کوچیک‌تر رفته، یعنی اتم‌ها. فناوری که نشون داد گاهی بزرگترین انقلابا تو کوچکترین مقیاس‌ها اتفاق می‌افته و شاید در نهایت راز جذابیت نانو هم همین باشه. اینکه هر چه بیشتر توی عمق اون می‌ریم، بیشتر متوجه می‌شیم که جهان ما در بنیادی‌ترین لایه‌های خودش هنوز ناشناخته است و هر کشف جدیدی توی این مقیاس کوچیک می‌تونه پیامدهای خیلی بزرگ برای آینده بشر داشته باشه. شما چطور فکر می‌کنید؟